بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه ما بحثمون در مواقیت بود، حضرت امام فرمودن میقات مدینه ذوالحلیفه است، اما فقط مسجد شجره میقاته، نه کل منطقه ذوالحلیفه، که ما اینو نپذیرفتیم. گفتیم کل منطقه ذوالحلیفه که بهش مسجد شجره هم گفته میشه، یعنی منطقه مسجد شجره، بهش شجره هم گفته میشه یعنی منطقه شجره، این کلش میقات. فرمود میقات نجد و عراق، که نجد داخل عربستان فعلی و عراق خارج از اونه، عقیقه، که حالا وادی عقیق هم گفتیم سه بخش داره که مستحبه در بخش اولش محرم بشن، اما تا بخش آخر اشکالی نداره، هر کسی میتونه تا بخش آخرم محرم نشه، که بخش اول مسلخ و قمره و ذات ارق، ذات ارق آخرین منطقش میشه وقتی به سمت مکه میان، اول وارد مسلخ میشن اونایی که از مثلا عراق میان، بعد وارد قمره میشن، بعد وارد ذات ارق میشن. جحفه فرمودن میقات شام است و مصر و مغرب، یلملم میقات یمن، قرن المنازل میقات طائف. در مورد جحفه ما داشتیم اینو بحث میکردیم که این جحفه که در گذشته در مسیر مدینه به مکه بوده، البته الان نیست، الان در مسیر مدینه به مکه نیست، قبلا در مسیر مدینه به مکه بوده، آیا برای اهل مدینه هم جحفه جایزه که اونجا برن محرم بشن؟ امام فرمود نه، اختیارا نمیتونن، اما اضطرارا چرا؟ ما عرض کردیم روایاتی داریم که ذوالحلیفه و جحفه رو کنار هم برای اهل مدینه ذکر میکنه، مثل این روایت صحیح علی بن جعفر. روایاتی داریم که در اون روایات به نحو مطلق جحفه به عنوان احرام برای اهل مدینه ذکر میشه، مثل روایت صحیح معاویه بن عمار ان رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس. روایاتی داریم که به نظر میرسه از این روایات که مثلا شرط احرام از جحفه برای افراد نه در مسجد شجره، کسانی که از مسجد شجره رد میشن، این استش که مثلا مریض باشن، که مادرش میگه مریض بود فاحرمت من الجحفه، یا خود حضرت میفرمان کنتو علیلن، من مریض بودم فاخذتو به ادناهما، یعنی جحفه. ولی گفتیم این روایات نمیتونه مقید اون روایاتی باشه که جحفه رو به عنوان میقات ذکر میکنه. فقط این عبارتی که از پیغمبر در روایت ابوبکر حضرمی آمده که گفتیم سندن هم روایتش قابل دفاعه، که فرمود و قد رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمن کان مریضا او ضعیفا ان یحرم من الجحفه، اینه که توانایی تخصیص اون ادله‌ای که میگه جحفه میقات اهل مدینه است داره، بنابراین ما احتیاط میکنیم در این حد که بعضی از آیون کردن که مرحوم استاب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه احتیاط کرد، سید فرمود الاقوا جا عدم جواز تأخیر، ایشون فرمود الاحوت، که ما هم همین رو عرض میکنیم. اما این که حضرت فرمود مریضن او ضعیفن، ما خصوص مرض و ضعف رو ازش استفاده نمیکنیم، عذر معقوله اقلائی داشته باشه، عذری که قابل قبول لدى الاقلاء، که این عذره، این میتونه بیاد جحفه محرم بشه، حالا عذرش مرض باشه، ضعف باشه، با به تعبیر آقای خویی حرج باشه، ضرر باشه، چیز دیگری به فرض باشه، حالا شما بگید چیز دیگه پیدا نمیشه، خب اون نشه، اون بحث مستاق مطرح نیست، بحث مفهومه. این روایت خصوص مرض یا ضعف ازش فهمیده نمیشه، هرچند مرض و ضعف ذکر شده، این به عنوان مثال عرف اینو تلقی میکنه، همین الان تو دفتر مدرسه یکی از آقایون سوالی مطرح میکرد، میگفت در روایات داره که اگر زراعت رو گندم دستی آبیاری کنند یک بیستم باید زکات بدن، اما اگر از آب بارون باشه دستی اصطلاحا میگیم دیمی، یک دهم باید، یعنی دو برابر. بعد ایشون یه سوالی مطرح میکرد، میگفت این مواردی که باران باران طبیعی نیست، یه وقت باران باران طبیعیه، گذشته تاریخ اینجوری بوده دیگه، بارون طبیعی بوده و الان هم همینطور اکثرا، یه وقت بارونیست که ما اونو درست میکنیم، میریم ابرهای غیر بارور رو بارور میکنیم بارون میاد، این یک بیستم میشه زکاتش، مثل اونجایی میشه که از چاه آبیاری میکنی یا یک دهم میشه. این تابع اینه که ما چاه رو آبیاری اونجوری رو موضوعیت برش قائلیم در این روایات عدله یا نه، مثاله، مقصود روایت اینه، پیداست عرفن اونجایی که برای آبش شما زحمت میکشی هزینه میکنی زکاتت کمتره تا اونجایی که برای آبش زحمت نمیکشی. حالا این آبی که زحمت میکشی از زمین بکشی یا از آسمون بیاری، اینا اول چاه میزنه از زمین آب میکشه، این یکی ابر رو بارور میکنه از آسمون میاره، اینا هم هزینه میکنه کلی، بعد هزینه بارور کردن از هزینه چاه کندن به مراتب بیشتره. تازه چاه ریسک نداره، چون شما چاه میزنی تو زمین خودت، ولی بارون ریسک داره، چون شما اینو بارور میکنی میره افغانستان، همونطوری که چندین بار شده ما بارور میکنیم ابرا رو، ابرا میره کشور دیگه بارندگی میکنه، اونطوری به اینجا نمیاد. حالا میخوام عرض کنم این یه مورده، موارد متعدد ما داریم توی روایات که واقعا ذکر مورد شده، لمن کان مریضن او ضعیفن، ولی وقتی به عرف القا میکنی عرف میگه مرض و ضعف مستاقیست از عذر. مرحوم سید بعد از این مسئله یه مسئله ای رو مطرح کرده که عرض کردم مرحوم امام رضوان الله علیه مطرح نکرده، و اون اینه، البته من قبلا روایات اهل سنت هم آوردم که جحفر رو به عنوان یکی از به اصطلاح مواقیت اهل مدینه ذکر کرده. فقط یک نکته عرض کنم تو این روایات، حالا با قطع نظر از سنداشون، اینه که داره محل و اهل المدینه من ذل حلیفه و طریق الاخرى الجحفه. این کلمه طریق اخرى که در این بعضی از این روایات آمده ممکنه معناش اینه، یعنی اونایی که اصلا از شجره نمیان، از یه راه دیگه از مدینه میرن که اون راه از جحفه میگذره. اگه این باشه ربطی به این مسئله که الان داریم بحث میکنیم نداره، مربوط میشه به اون بحثی که الان بعد از این سید گفته امام نداره. این تعبیر رو دقت کنیم، چون در روایت های این باب، مثلا حالا اون روایت قبلی از مسند احمد، روایت بعدی باز از مسند احمد، در جای دیگری از مستند که محل اهل المدینه من ذل حلیفه و محل اهل طریق الاخرى من الجحفه، کسایی ممکنه مقصودش اهل مدینه نباشه، اهل راه‌های دیگه غیر مدینه. یا در صحیح مسلم باز داره محل اهل المدینه من ذل حلیفه و طریق الاخر الجحفه، که اگر این طریق آخر اینجوری که عرض کردم باشه، یعنی کسی از مدینه از راه دیگه بره، اگه مثل اون روایت دوم مسند احمد باشه که محل و اهل طریق الاخر، یعنی اون اهل بر کلمه طریق آخر هم بیاد، یه وقت شما فقط محل رو میاری میگی محل و اهل المدینه من ذل حلیفه و محل و اهل المدینه من طریق الاخر الجحفه، اینجوری، یعنی محل و اهل المدینه شو که حفظ در نظر میگیری، الطریق الاخر. یه وقت نه، اونجوری که تو اون روایت دوم مسند ذکر شده که محل و اهل طریق الاخرا، اگه این باشه یعنی محل و اهل المدینه حلیفه ذل حلیفه، محل و اهل طریق الاخرا اصلا ربطی به مدینه نداره، اصلا به جعفر و بربود به مدینه نمیشه. باز حالا این یه مستخرج ابی عوانه، این هم داره محل و اهل المدینه من ذل حلیفه و طریق الاخره الجحفه، که همون بحث هست. حالا مسئله ای که مرحوم سید فرموده و امام نفرموده هم عرض کنم، مرحوم سید فرموده یجوز لأهل المدینه و من اتا المدینه، برای اهل مدینه و اونایی که میان مدینه، مدینه ای نیستن ولی میان مدینه، از اونجا میخوان برن برای مکه برای حج یا عمره، عمره مفرده یا حج افراد یا حج تمتع، یجوز برای این جمع العدول الی میقات آخر، اینا لازم نیست حتما برن مسجد شجره محرم بشن، حتما برن ذل حلیفه محرم بشن، میتونن برن راه دیگه، ولو اون راه ها راه های دوردست باشه، راه ها راه های متعارف نباشه، برن یه جای دیگه، از یه مسیر دیگه برن که اصلا به مسجد شجره کار نداره، برن جحفه. یا از که عرض کردم ممکنه اون روایات اهل سنت اینو میگه که مثلا مدینه ای هایی که از مسیر دیگری میان، ببینید البته حالا من اون اسلایدی رو که حالا اینجا بخوام بریم الان خیلی طول میکشه، فقط اون نقشه اگر یادتون باشه، حالا اون اسلایدی که مسیرهای امروزی توش بود الان من رفته پایین توی اسلایدهای من، حالا پیدا کردنش طول میکشه اون بیشتر از این. ببینید توی این اسلاید اگه دقت کنی، این مدینه است، این دایره بزرگتر، این دایره بزرگتر نه اینجا این چیزی ما دیده میشه، این علامت این دایره بزرگتر مدینه است، این دایره کوچکتر نزدیک مدینه ذل حلیفه است، که خب الان که عرض کردم مدینه اینقدر بزرگ شده که دیگه اصلا رسیده تقریبا به ذل حلیفه، دعواس الان که این جزء مدینه هست نیست، خیلی بزرگ شد. بعد دقت کنید ذل حلیفه اینجا مکه است، مسیر فعلی میاد از اینجاها تقریبا میاد به سمت مکه، یعنی البته مسیر مستقیم نیست چون این مسیر مستقیم امکان کشیدنش نبوده ظاهرا، مسیر جدید که الان کشیده شده طریق الهجره میاد اینطوری که نه به جحفه میره، این جحفه است، اینجا جحفه است، این رابقه، نه به جحفه میره نه به جده میره، میاد مکه، از این بین جحفه و جده میاد به سمت مکه. مسیر قدیمی ظاهرن از میامده جحفه بعد از اونجا میامدن مکه، که این مسیر قدیمیه. مرحوم سید میگه اگه یه کسی از مدینه بره از این وری بیاد، اصلا از ذل حلیفه رد نشه، میاد به جحفه میرسه، این اشکال نداره، اینجا این میتونه در جحفه محرم بشه. اگه از مدینه بره اینوری، اینجوری بره اینجوری بالا به چرخه، اصلا نره طرف ذل حلیفه، بره به چرخه اینوری، بره از ذات عرق، از ذات عرق میدونید یه قسمتی از وادی عقیق دیگه، آخرین قسمت وادی عقیق الان گفتم، بره از ذات عرق بیاد به سمت مکه، این بازم در ذات عرق میتونه محرم بشه، یا مثلا اگر وادی عقیق رفت تو مسلخ یا قمره حالا محرم بشه. این مطلب رو مرحوم سید میگه، تمام محشین قروه اینو ظاهرا قبول کردن، حتی خود امام هم تعلیقی نداره که معلوم میشه قبول داره این قسمتشو. یه چیزی در ادامه سید میگه اون محل اختلافه، میگه این قسمتش اینه، یجوز لأهل المدینه و من اتاها العدول الى میقات آخر کل جحفه اول عقیق، فعدم و جواز تأخیر الى الجحفه انما هو اذا مشا من طریق ذل حلیفه، اگه از مسیر ذل حلیفه میره نمیتونه بره تا جحفه، اونی که قبلا گفتیم اونا یه جای دیگه میره، اون نه میتونه بره جحفه. حالا یه چیزی میگه سید که اینجا دعوا میشه، تا اینجاش دعوا نیست، میگه بله ظاهر انه لو اتا الى ذل حلیفه، این آقا از مدینه میاد ذل حلیفه، بعد از ذل حلیفه نمیره به سمت مکه، از ذل حلیفه میچرخه میره سمت ذات عرق، یا از ذل حلیفه میچرخه میره سمت جحفه، نمیره سمت مکه. این چه حکمی داره؟ ایشون میگه جایز، بله ظاهر انه لو اتا الى ذل حلیفه ثم اراد الرجوع من ذل حلیفه والمشي من طریق آخر، مثل یک مسیر دیگه میره، جایز، بلی یجوز و ان یعدل عن ذل حلیفه من غیر رجوع، لازم هم برگرده مدینه، از ذل حلیفه میاد ولی نمیره از اونجا سمت مکه، همجور میچرخه میره سمت ذات عرق، یا میچرخه اینوری میره سمت جحفه. اینجا ایشون میگه جایزه، اینجاست که آقای خویی میگه هازا مشکلون، مرحوم ناینی میگه فیه اشکالون، مرحوم امام میگه فیه اشکالون، همه مرحوم آقای بروجردی میگه فیه اشکالون. البته مرحوم ناینی و مرحوم بروجردی در اون فرض قبلی هم که یجوز لأهل المدینه العدول الى میقات آخر، اونا میگن اشکالون، مرحوم ناینی و مرحوم آقای بروجردی. آه بله بله درسته، فی ما قبلهی، نه اون اول اولی نیست، درسته، سه تا فرض دیگه، یه فرض این که اصلا از مدینه میره از یه مسیر دیگه میاد، یه فرض اینه که از مدینه میاد ذل حلیفه برمیگرده مدینه میره از یه مسیر دیگه میاد، یه فرض اینه که میاد از مدینه ذل حلیفه از اینجا نمیره سمت مکه میره از یه مسیر دیگه. این سومی رو همه گفتن این آقایون اشکال داره، دومی رو مرحوم ناینی آقای بروجردی گفتن، اولی رو هیچکی نگفته، درست. مرحوم سید در ادامه مسئله توضیح میده، آی خویی فهمیده مشکل، حالا همه گفتن مشکل ولی آی خویی توضیح داده تو تعلیقه، میفرماد هازا مشکلون، یعنی اونی که میاد تا ذل حلیفه بعد بدون این که برگرده به مدینه همونجا میره به سمت دیگری، مشکلون که بگیم این محرم نشه اینجا، چرا؟ میگه لصدق تجاوز عن المیقات، این از میقات تجاوز کرده، روایات این بود که لا تجاوزها الا و انت محرم، این تجاوز کرده، و هو یرید مکه، این مکه رو میخواد، بالاخره این میخواد بره از الان از مدینه اومده ذل حلیفه، از ذل حلیفه میره از یه مسیر دیگه، ولی میخواد بره کجا؟ میخواد بره مکه، مستقیم از ذل حلیفه نمیاد به سمت مکه، ولی از اون مسیر میخواد بره مکه. آقای خویی میگه خب این صدق میکنه که الان از مدینه داره به سمت مکه میره و از ذل حلیفه تجاوز کرده، پس روایات لا تجاوزها میگیردش. یه روایت خاص هست که قبلا هم خوندیم که مرحوم سید هم به این روایت اشاره میکنه، مرحوم سید میگه ضعیفه، حملم میکنه بر کراهت، مرحوم آقای خویی میگه روایت معتبره، حمله بر کراهت هم نمیشه، که حالا روایت قبلا خوندیم الان میخونیم. اما عبارت سید رو ببینید، سید میگه که این آقا میتونه از مدینه بیاد ذل حلیفه بدون اینکه برگرده به مدینه، بره از طریق دیگری، از طریق ذات عرق یا از طریق جحفه بیاد به مکه و بره تو ذات عرق یا تو جحفه محرم بشه، تو ذل حلیفه محرم نشه. چرا؟ چون میفرماد فَإِنَّ الَّذِي لَا يَجُوز، اونی که جایز نیست، هُوَ تجاوز عن المیقات محلن، این استش که از میقات از محل میقات تجاوز نکنه به سمت مکه. و اذا عدل الى طریق آخر، وقتی عدول کرده از مدینه اومده به ذوالحلیفه، از ذوالحلیفه عدول کرده رفته از یه طریق دیگه بیا جفره، یا از یه طریق دیگه ذات عرق، لا یکون مجاوزن، این مجاوز نیست، تجاوز نکرده. هرچند که اون نقطه و این کان ذالک و هوا فی ذوالحلیفه، هرچند که این عدول در این محل ذوالحلیفه باشه، این تجاوز نکرده. میگیم بابا روایت ابراهیم ابن عبدالحمید چی کارش میکنی که الان میخونیم؟ ایشون میگه و ما فی خبره، خبره که یعنی ضعیفه، دوباره بعدش هم تصریح میکنه، ابراهیم ابن عبدالحمید من المنع عن العدول اذا اتى المدینه، این روایت که دلالت داره بر منع از عدول در صورت که شخصی بیاد به مدینه، مع ضعف سندهی منزلان علی الکراهه، این تنزیل میشه منزله کراهه. مرحوم آقای گلپایگانی توی این مسئله هیچ تعلیقی تا اینجا نزدن، دقت کنین، یعنی با سید موافقن در هر سه فرض. فرض اول این که طرف از مدینه نمیاد ذوالحلیفه، میره از مسیر دیگه. فرض دومی که از مدینه میاد ذوالحلیفه، برمیگرده مدینه، بعد میرس مسیر دیگه. فرض سومی که از مدینه میاد ذوالحلیفه، از اینجا مسیرش رو عوض میکنه. آقای گلپایگانی ظاهرا در همه موافقه. حتی در این نکته که این روایت حمل میشود بر کراهت و به مسئله ما دلالت نداره، با اینم موافقه. یه توجیه هم حتی میکنه مرحوم سید، میگه منزلان علی الکراهه، ایشون میفرمان او علی ترک الاحرام مع العبور من المیقات. حملش میکنیم که حالا میگیم روایتشو که قبلا هم خوندیم، بر این که این آقا اگر از میقات عبور کنه بدون احرام، حضرت اونجا گفته نکنید، مع عدم کون الخوف المذکور عذرن، در صورت که این خوفی که حالا گفته شده سرمای شدید عذر محسوب نشه، کما هو القالب فی المدینه، که عذر نیست. اما روایت، این روایت که محل بحثه، این روایت قبلا خوندیم از امام کاظم علیه السلام ابراهیم به عبدالحمید نقل میکنه، سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثرت البرد و کثرت الایام یعنی الاحرام من الشجره، اینا دیدن اگه از شجره بخوان محرم بشن، حالا سرما و برف و طولانی بودن ایام، اینا میترسیدن، میگفتن این اذیت میشیم با در حال احرام، چون فاصله شجره تا مکه 400 کیلومتر خب طولانی. و ارادو ان یأخذوا منها الى ذات عرق، تصمیم گرفتن منها یعنی من الشجره برن ذات عرق که قسمت انتهایی وادی عقیقه، اونجا محرم بشن، که اونجا مثلا حدود 100 کیلومتری مکه است، 100 و چند کیلومتری، الان قبلا فاصله شو گفتیم الان یادم نیست، ولی خیلی نزدیکتره بالاخره نسبت به مسجد شجره، نسبت به شجره، حالا شجره هم به کار برده نه مسجد شجره، منطقه ذوالحلیفه. فیحرمو منها، حضرت در جواب فرمودن لا، نه و هو مغضب، یعنی حضرت ناراحت بودن از این کار. بعد فرمودن من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه، کسی میاد مدینه فقط از مدینه باید محرم بشه، مدینه محرم بشه، نه تو مدینه محرم بشه، میقات مدینه ذوالحلیفه. یعنی بحثر این روایته، تو این روایت یکی جعفر ابن محمد ابن حکیمه که محل بحثه، یکی ابراهیم ابن عبدالحمیده که آیا اینها توثیق دارن ندارن. این جعفر ابن محمد ابن حکیم یک جمله‌ای در موردش جناب کشی نقل میکنه که در اون جمله آمده اما جعفر ابن محمد ابن حکیم فلیس به شیئن، که چیزی نیست، داستانی رو نقل میکنه، میگه همدویه ابن نصیر میگوید من نزد حسن ابن موسی بودم اکتب و انها احادیث جعفر ابن محمد ابن حکیم، لقینی رجل من اهل کوفه، یه کسی از اهل کوفه منو دید، سماه لی همدوی، همدوی اسمشو برد، یعنی الان این نمیدونه اسمش، یادش نیست، و فی یدی کتابون فیه احادیث جعفر ابن محمد ابن حکیم. اون بابایی که اسمش یادش رفته میگه هاذا کتاب من، کتاب کیه این دستته؟ فقلتو کتاب الحسن ابن موسا عن جعفر ابن محمد ابن حکیم. این حسن ابن موسا، حسن ابن موسا ابن خشابه، از ثقات جلیله. اون طرف میگه که میگه یادم رفته کی بود، همدوی اسمشو برد ولی من یادم نیست، میگه اون میگه که اما الحسن فقل فیه ما شئت، در حسن فقل فیه ما شئت، هر چی خواستی راجبش بگو، یعنی خیلی خوبه، آدم خوبیه. اما این جعفر ابن محمد ابن حکیم که میگی فلیس به شیئه، یعنی چیزی نیست که، این کیه دیگه؟ این جناب حسن ابن موسی خشاب تو کتب ما، یعنی تو کل کتب اربعه با تکراراش کلن 9 تا روایت داره از این جناب جعفر ابن محمد ابن حکیم، در حالی که این نقل میگه که من کتاب جعفر ابن محمد ابن حکیم رو از طریق حسن ابن موسی الخشاب نقل میکردن، یعنی یک کتاب روایت از جعفر ابن محمد ابن حکیم از طریق حسن ابن موسی الخشاب نقل کرده، که اگر اینو بپذیریم روایتو، خود روایت دلیل بر اینه که حسن ابن موسی الخشاب جناب محمد جعفر ابن محمد ابن حکیم رو ثقه میدونسته، که این همه روایت نقل کرده که این از اون نقل کرده. اون بابایی هم که اومده که این یادش رفته اسمش چیه، معلوم خودش چیه، این که تضعیف کرده مثلا گفته فلیس بشه، چیه این اصلا، خودش دعوا داشته با این جعفر ابن محمد ابن حکیم، خورده حسابی داشته، کی اصلا خودش، این معلوم نیست. غیر از این، این جناب تو کتب ما البته عرض کردم اکثار نداره، حسن ابن موسی الخشاب اکثار نداره از جعفر ابن محمد ابن حکیم، ولی طبق نقل کشی اکثار داره. یه نکته دیگه این که علی ابن حسن ابن علی ابن فضال که ثقه هست و در موردش گفتن قل ما یروی عن الضعفا، کمه که از ضعفا نقل کنه، این 43 تا روایت در کتب اربعه ما البته با تکراراش داره از جناب جعفر ابن محمد ابن حکیم، که کلن ازش 66 تا روایت تو کتب اربعه نقل شده با تکراراش، یعنی بخش زیادی از روایات رو این علی ابن حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه از او، که خود این آدم در موردش گفتن ثقتون جلیل قل ما یروی عن الضعفا. بنابراین میشه جعفر ابن محمد ابن حکیم و همونطوری که بزرگان گفتن توصیفش رو اینجوری احراز کرد. ابراهیم ابن عبدالحمید در کلام که نجاشی توصیف خاص نداره، اما در کلام مرحوم شیخ طوسی توصیف خاص داره، ثقتون داره. اضافه بر این که ابن ابی عمیر از جناب ابراهیم ابن عبدالحمید اسدی 193 روایت در کتب اربعه نقل کرده، یه دونه نقل میکرد کافی بود برای وثاقتش از نظر ما، 193 تا روایت نقل کرده. بنابراین ابراهیم ابن الحمید هم ثقه است، این روایت سندن معتبره. ظاهر روایت هم اینه که اشخاصی که آمدن مدینه حق ندارن از غیر شجره برن، اما این یه بحث هنوز باقی است، انشاءالله دنبال شنبه فردا قصاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.